میربانی.
تشکر از شما سالیا جان، ماندنه باشین. ما هم سلام عرض میکنم، عصر همهتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در این مجله خبری با شما خواهیم بود. در این برنامه هم گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان داریم. در سرویس خبری این ساعت از تحولات جهان خواهید شنید که همزمان با تعهد آمریکا و چند کشور دیگر برای کمک‌های بیشتر به پاکستان، به نظر می‌رسد که سازمان ملل متحد در جمع‌آوری 460 میلیون دلار کمک برای سیلاب‌زده‌های پاکستان موفق شده است. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت بمبگذاری این هفته در بغداد را که 58 کشته بر جا گذاشت به عهده گرفته است. سایر خبرها را هم برایتان داریم و مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم که امید مرزبان پیشکش میکند.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا جان کری امروز در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد. امروز در قندهار دو مامور پلیس از سوی افراد ناشناس کشته شدند و طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و مقامات در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. با عرض سلام، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا جان کری امروز در کابل با رئیس جمهور حامد کرزی ملاقات کرد. در تقریبا یک هفته گذشته این دومین دیدار جان کری با حامد کرزی است. این سناتور آمریکایی پس از دیدارش با حامد کرزی گفت رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده که اداره های مبارزه با جرایم جنایی در کشورش فعالیت هایشان را جدی تر خواهند ساخت. رئیس جمهور افغانستان این را ضمانت کرد که اقدامات صورت خواهند گرفت و تغییرات خواهند آمد. در هفته های آینده فعالیت های خواهند شد تا مردم از آغاز یک حرکت مشترک در راستای حسابدهی و شفافیت مطمئن شوند. در این حال حامد کرزی مسئله مسدود شدن شرکت های خصوصی امنیتی را مطرح کرد و گفت تصمیم من درباره مسدود ساختن بعضی شرکت‌های امنیتی خصوصی در 4 ماه آینده یک تصمیم نهایی است و در عملی شدن این تصمیم باید شرکای بین‌المللی ما نیز همکاری کنند. جان کری سناتور آمریکایی پیش از این نیز به کابل سفر کرده بود و بعد از سفر کابل به اسلام آباد رفت، اما او پس از پایان سفرش به اسلام آباد امروز دوباره به کابل برگشت. امروز در قندهار دو مامور پلیس از سوی افراد ناشناس کشته شدند. مقامات امنیتی قندهار گفتند تا هنوز قاتلان این ماموران پلیس شناسایی نشدند. با گفته آنان تحقیقات به هدف ردیابی این افراد جریان دارد. مسئولیت قتل این ماموران پلیس را نیز تا حال کسی به عهده نگرفته است، اما معمولا طالبان مسئول همچو حوادث شناخته می شوند. خبر دیگر از قندهار، یک تن از بزرگان قومی قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده است. مل پاسوال سردار محمد قماندان امنیتی قندهار میگوید حاجی شاولی، یک تن از مشران قومی شهر قندهار، شب گذشته در منزل خود از سوی افراد مسلح به قتل رسید. طالبان مسلح در ولایت هلمند بر کارمندان یک شرکت سرکسازی حمله کردند که به گفته شاهدان عینی و مقامات در این حمله تعداد کشته و زخمی شدند. این حمله در ولسوالی سنگین ولایت هلمند صورت گرفته است. سلام خان دورانی، یک کارمند این شرکت، بدون ارائه ارقام دقیق تلفات با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت است که در این حمله تعداد زیادی کشته و تعداد هم زخمی شدند. داوود احمدی سخنگوی والی هلمند گفت است کارمندان و محافظین این شرکت سرکسازی خواهان کمک از نیروهای امنیتی شده بودند و این جزئیات بیشتر در این مورد را ارائه نکرد. این شرکت برای یک پروژه احداث سرک در نزدیک شهر لشکرگاه کار میکند. و خبرهای مربوط به رویدادهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. بعد از اینکه آمریکا و چند کشور دیگر کمک‌های بیشتر را با پاکستان متعهد شدند، به نظر می‌رسد که سازمان ملل متحد در جمع‌آوری 460 میلیون دلار برای سیلاب زدگان پاکستان موفق شده است. تعهد جدید این کمک در جلسه عاجل دیروز مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت گرفت. این جلسه بعد از برگشت بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد از پاکستان دایر شد. او گفت که سیلاب‌های اخیر در پاکستان با مثابه طوفان سونامی می باشد. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بعد از این جلسه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد گفت با او اطمینان داده شده است که هدف جمع‌آوری 460 میلیون دلار به آسانی برآورده خواهد شد. سیلاب‌های اخیر پاکستان حدود 20 میلیون نفر را متاثر ساخته است. آمریکا که در این مصیبت بیشترین کمک‌ها را با پاکستان کرده، اعلان کرد که 60 میلیون دلار دیگر را نیز با این کشور کمک می‌کند. به این ترتیب مجموع کمک‌های واشنگتن به سیلاب زدگان پاکستان به 150 میلیون دلار می‌رسد. کشورهای دیگر نیز تعهدات جدید کمک با پاکستان را کردند. پاکستان یکی از متحدین عمده آمریکا در جنگ علیه تروریسم است. وزیر خارجه پاکستان در خطاب به اجتماعی دیروز هشدار داد که اگر با این کشور کمک صورت نگیرد، تندروان ممکن است از موقع استفاده کنند. یک گروه وابسته به القاعده در عراق ادعای مسئولیت بمبگذاری را کرده است که در هفته جاری در یک مرکز جلب و جذب اردوی عراق رخ داد. این گروه که نامش دولت اسلامی عراق است، با نشر اعلامیه میگوید هدف حمله شیعه های مرتدی بودند که به خاطر جنگ بر ضد سنی ها ایمان خود را میفروختند. دولت اسلامی عراق گروه متشکل از شورشیان سنی است که شاخه القاعده در عراق نیز شامل آن میشود. در حمله هفته جاری بالای مرکز جلب و جذب اردوی عراق روز سه‌شنبه دست کم 58 تن کشته و 130 تن دیگر زخمی شدند. شاروال اوشک یکی از منتقدین حکومت مرکزی قرقیزستان است. پس از شایعاتی که گویا او از موقفش استعفا خواهد داد، گفته است در موقفش باقی میماند. ملیس میرزاکماتوف با جمعیت حدود 2000 تن از طرفدارانش امروز در اوشک گفت حکومت برای وی پیشنهاد کرده که اگر از موقفش استعفا دهد در پست دیگری مقرر خواهد شد. اما میرزاکماتوف افزود که او این پیشنهاد حکومت را رد کرده است. شاروال اوش این سخن را در دومین روز تظاهرات گفت که به حمایت از وی در شهر اوش برگزار شده بود. اوش دومین شهر بزرگ در قرقیزستان است. و دمیتری مدویرف رئیس جمهور روسیه برای سفر دو روزه وارد ارمنستان شده است. وی امروز با سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان ملاقات میکند. انتظار میرود که مدویرف موجودیت پایگاه نظامی روسیه را در ارمنستان تمدید کند. ادوارد نالبندیان وزیر خارجه ارمنستان روز چهارشنبه گفته بود که پایگاه نظامی روسیه در کشورش تا سال 2044 یعنی برای چندین سال دیگر تمدید خواهد شد. وی همچنین گفته است که روسیه برای ارمنستان سلاح و تجهیزات مدرن نظامی را تهیه خواهد کرد. رئیس جمهور روسیه در اجلاس سازمان پیمان امنیت جمعی که به تاریخ 20 الی 22 آگوست برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر به صفحه اینترنت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس صفحه اینترنت ما هست www.azadiradio.com.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:38 به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی امروز با سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا در کابل ملاقات کرد. رئیس نو امنیت ملی افغانستان میگوید چنین معلوم می شود که طالبان در حملات مسلحانه دست بالایی دادند. جامعه بین المللی با شمول ایالات متحده امریکا تلاش دارند تا اردوی ملی افغان به خوبی تجهیز شده و آموزش عالی داشته باشند تا مسئولیت های امنیتی افغانستان را به عهده گیرند. در مسائل مربوط به منطقه و جهان خواهید شنید که حکومت ایالات خیبر پشتونخوا به خاطر به دست آوردن کمک‌های فوری برای سیلاب زده‌های اخیر در آن کشور امروز کنفرانس را در اسلام آباد برگزار کرد. رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن حضور نظامی روسیه در این کشور برای 24 سال دیگر توسعه می‌یابد. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم، ما را همراهی کنید. رئیس جمهور کرزی امروز با سناتور جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا در کابل ملاقات کرد. این دومین بار است که در جریان دو روز سناتور کری به افغانستان سفر می کند. در این دیدار روی مسائل مختلف از جمله مبارزه با تروریسم و همچنان لغو شرکت های امنیتی خصوصی بحث های صورت گرفته است. پیش از این رئیس جمهور کرزی با صدور فرمان خواهان لغو تمامی شرکت های امنیتی خصوصی در جریان 4 ماه شده بود. ستار فروغ در کابل با حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان صحبت را انجام داده و آقای علمی نخست در مورد این دیدار امروز چنین گفت.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با سناتور جان کری در قصر گلخانه ملاقات داشت. طرفین در مورد موضوعات مورد علاقه افغانستان و آمریکا و نیز در مورد راههای بیرون از چالشات به شمول اتخاذ اقدامات عملی برای ختم تلفات ملکی در جریان حمایت نظامی، بازنگری روند جنگ با تروریسم، با تمرکز و تحلیلات برخواسته از پناهگاه‌های کردستان، تحقق محصول اهداف مشترک به منظور مبارزه با فساد اداری و شفافیت به هدف جلب اعتماد مردم افغانستان، هم از مسئولیت حکومت افغانستان و میکانیزمهای ارائه قراردادها و مصرف پول از سوی همکاران بینی مورد بحث قرار گرفت.
برخی از منابع گفتند که دلیل برگشت جان کری ای است تا بالای رئیس جمهور کرزی فشار وارد بکنه که در مورد ضرب العجل 4 ماهه انحلال شرکت های امنیتی خصوصی انعطاف پذیر باشه. آیا کدام درخواست مشخص را در زمینه مطرح کردند؟
آقای کری در مستوات قبلیش هم از این مسئله پشتیبانی کردن و زمانی که برای رژیم ملاقات داشتن راجع به چگونگی کنشگر کمپنی خصوصی و نحوه کارشان صحبت شد و رئیس جمهور با اسنادی که در دست داشتیم رئیس جمهور افغانستان و دولت افغانستان تمام اسناد و شفاهی در دست داشتن و جامعه جهانی مراجعه کردیم و گفتیم که باید شرکت های امنیتی به خاطر حاکمیت افغانستان قوت پیدا کنند، به خاطر که نهادهای موازی با حکومت از این بره باید شرکت های امنیتی خصوصی باید منحل شدند. به این خصوصاتگری که باید کامل حکومت امریکا را از فرمان رئیس جمهور انحلال شرکت های خصوصی امنیتی صادر و اطمینان داد.
در این دیدار رئیس جمهور کرزی آیا کدام درخواست مشخص را هم از امریکا و یا در کل جامعه جهانی مطرح کرد؟
بله، رئیس جمهور قبل از سفر اول آقای کری، یعنی سفر هفته گذشته آقای کری به کابل، نامه به رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا فرستاده بود و در اون نامه ذکر شد که باید در نظر داشته با افشای اسناد محرمانه باید در زمند مبارزه با تروریسم یک بازنگری صورت بگیرد. محور اصلی گفتگوها چی در این گفتگو چی در گفتگوهای قبلی این مسئله بود که نامه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بود و رئیس جمهور اسلامی افغانستان تاکید کردند که تروریسم و مبارزه با تروریسم در قرا و قصابات افغانستان نیست. تروریسم باید در مراکز تروریستان و جاهای اکمالاتی تروریستان باید به این بازنگری شود. در حال جنگ باید با تروریسم و تمرکز و تحلیلات برخواسته از پناهگاه دوستان باید تلاش پیدا کنند و در اونجا
حامد علمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که درباره دیدار جان کری رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا با رئیس جمهور کرزی در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. آقای کری درست پیش هم سفر به افغانستان داشت و با رئیس جمهور کرزی دیدار کرد و سپس به پاکستان رفت، اما امروز دوباره به افغانستان برگشت تا با حامد کرزی ملاقات کند. در دیدار امروز هر دو جانب بیشتر روی نحوه مبارزه با تروریسم و همچنان لغو شرکت‌های امنیتی بحث کردند. حامد علمی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که سناتور جان کری از این تصمیم حامد کرزی استقبال کرده است. آقای کرزی اخیراً با صدور فرمان خواهان لغو شرکت‌های امنیتی خصوصی در افغانستان شد و برای این اقدام 4 ماه وقت تعیین کرد. رئیس جمهور افغانستان پیش از این شرکت‌های امنیتی را یکی از انگیزه‌های نامنی‌ها در کشور عنوان کرده بود. با مسائل امنیتی میمانیم. رحمت الله نبیل رئیس نو امنیت ملی افغانستان میگوید چنین معلوم میشود که طالبان در حملات مسلحانه دست بالایی دارند، اما به گفته او با همکاری میان نیروهای افغان و ناتو و همچنان اعتماد مردم به حکومت میتوان آنها را با شکست روبرو ساخت. آقای نبیل بعد از تعیین شدن به این مقام در نخستین مصاحبه خود با روزنامه نیویورک تایمز در این مورد توضیحات داده است. جزئیات بیشتر این مطلب را سید سمع عباس پیشکش میکند.
رحمت الله نبیل 42 ساله که در بین مردم افغانستان یک چهره شناخته شده نمیباشد، به روزنامه نیویورک تایمز گفته است اولویت کاریش این است که افغانها برای گرفتن مسئولیت امور امنیتی خود آماده شوند و به مخالفین بفهماند که حکومت برای شکست آنها متعهد میباشد. به گفته آقای نبیل وقتی مخالفین مسلح درک کنند که حکومت برای شکست آنها تصمیم جدی دارد، جرأت و تحرک بر روحیات آنها تأثیر عمیق خواهد گذاشت. کین یک گام مهم می باشد. نیویورک تایمز می نویسد تعیین آقای نبیل به حیث رئیس امنیت ملی خلاف توقع بود و در آغاز او کاندید این چوکی هم به شمار نمی رفت. او در یک زمان این وظیفه دشوار را به عهده می گیرد که حمایت از حکومت آقای کرزی در داخل و خارج کشور کاهش یافته و روابط آقای کرزی با واشنگتن هم به اندازه سابق گرم و نزدیک نیست. برای شای روزنامه آقای نبیل در امور امنیتی تجربه زیاد ندارد و 6 سال به حیث قماندان گارد امنیتی ریاست جمهوری افغانستان کار کرده و در اینجا او وظیفه حفاظت امنیت رئیس جمهور را به عهده داشت که نفر با اعتماد رئیس جمهور کرزی به شمار می رود. روزنامه می افزاید که آقای نبیل در رشته انجینری ساختمانی تحصیل کرده و 9 سال در اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین کار کرده است. در سال 2004 او فرماندهی در حدود 100 مامور امنیتی تعلیم دیده را در ارگ به عهده گرفت که بعداً تعداد این افراد را بیشتر ساخت. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد آقای نبیل خودش هم اعتراف می کند که در رشته استخبارات تجربه ندارد، ولی یک مقام مسلکی امنیتی به او گفته بود که اگر در 6 ماه بتواند امور امنیتی رئیس جمهور را به خوبی پیش ببرد، او موفقیت چشمگیر کسب کرده است. به نوشته روزنامه دوستان و همکاران سابق آقای نبیل می گویند که او یک آمر و مدیر خوب و موفق است و هیچ نوع گرایش و تعصب قومی هم ندارد. روزنامه از قبل سابق همکار آقای نبیل و استاد پوهنتون هاروارد نایجل پونت می نویسد که گفته است تا جایی که او افغانها را می شناسد، نبیل یک انسان ورزیده، صادق و با حوصله است که به وطنداران خود بسیار خدمت کرده. نیویورک تایمز اضافه می کند با آقای نبیل یک وظیفه مهم سپرده شده است که مسئولیت امنیت داخلی، مبارزه با تروریسم و جرایم سازماندهی شده، جمع‌آوری معلومات استخباراتی در داخل و خارج کشور و تنظیم امور هزاران کارگر را در بر دارد. از سوی دیگر در اداره امنیت ملی کمونستان سابق که توسط کی‌جی‌بی تعلیم داده شدند، افرادی از مجاهدین و وفاداران سابق رئیس امنیت ملی امرالله صالح کار میکنند که شاید به مقابل آقای نبیل کارشکنی کنند. اما به نوشته روزنامه آقای نبیل در اولین امتحان خود تا حد پیروز بود و توانست در هفته اول کار خود امور امنیتی کنفرانس بین المللی کابل را که در آن وزرای خارجه در حدود 40 کشور جهان سهم داشتند به خوبی تنظیم کند.
از اظهارات رئیس نو امنیت ملی افغانستان شنیدید که گفته است چنین معلوم می شود که طالبان در حملات مسلحانه دست بالایی دارند. اما با گفته آقای رحمت الله نبیل، همکاری میان نیروهای ناتو و افغان و همچنان اعتماد مردم به حکومت می تواند آنها را با شکست روبرو سازد. از جانب دیگر ایالات متحده و جامعه بین المللی تلاش دارند تا نیروهای امنیتی افغان تقویت شده و مسئولیت های امنیتی کشورشان را به عهده گیرند. تعداد اردوی افغانستان در حال حاضر به 134,000 تن می رسد و قرار است تا اخیر ماه اکتبر تعداد آنها به بیش از 170,000 تن برسد. در این مورد تا دقایق بعد مطلب را برایتان داریم، ما را امروهی کنین.
مجله خبری رادیو آزادی.
جامعه بین المللی به شمول ایالات متحده آمریکا تلاش دارند تا اردوی ملی افغان به خوبی تجهیز شده و آموزش عالی داشته باشد تا مسئولیت‌های امنیتی افغانستان را به عهده گرفته و به مرور زمان قوای خارجی افغانستان را ترک کند. اما کارشناسان رسیدن به این هدف را آنقدر هم کار آسان نمی‌دانند، زیرا با باور آنها تعداد زیاد عساکری که به اردوی ملی جذب شدند سواد ندارند و قوای نظامی افغانستان بدون کمک نیروهای ناتو جنگ را علیه مخالفین مصالح دولت ادامه دادن نمی تواند. اما اردوی ملی افغانستان در چه حالت قرار دارد و چه اقدامات برای این نیروها باید صورت گیرد؟ مجله اکونومیست در مورد مطلب دارد که فشرده آن را با سما سید سمی عباس بشنویم.
جنرال 3 ستاره قوای آمریکا ویلیام کالدول که در ماه نوامبر سال گذشته مسئولیت تعلیم و تربیه و تجهیز اردو و پلیس ملی افغانستان به او سپرده شد، در ارزیابی خود در آن وقت گفت این موضوع برای آنها واضح شد که تمام امور اردو و پلیس ملی افغانستان باید از نو تنظیم شود و برنامه‌هایی که تا حال در این ساحه طرح شدند مؤثر نیستند. مقاماتی که قبل از جنرال کالدول در اینجا کار می‌کردند به این نظر بودند که امور تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان به خوبی پیش می‌رود، اما جنرال کالدول که در این ساحه با جرأت و وضاحت صحبت می‌کند به این نظر است که در تشکیل اردوی ملی افغانستان نسبت به کیفیت و کمیت بیشتر توجه شده است که این عمل وحشتناک می باشد. به گفته جنرال کالول، به اساس پروگرام قبلی تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان، برای هر 80 عسکر افغان باید یک مربی وجود می داشت. اما در عمل برای هر 466 عسکر یک مربی وجود داشت. لابران مجله اکونومیست از قول جنرال کالول می نویسد که گفته است برای تعلیم و تربیه عساکر افغانستان کدام معیار هم وجود ندارد. عساکر جذب شده صرف 8 هفته تعلیم می گرفتند و بعداً وظیفه به آنها سپرده می شد. به گفته او بعضی از مربیان قراردادی به شاگردان و یا عساکر خود این را هم نیاموخته بودند که چگونه با تفنگ هدف بگیرند. مجله اکونومیست در ادامه می نویسد از سقوط رژیم طالبان 9 سال گذشته است و هنوز هم قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا می خواهند که اردوی ملی افغانستان را از مجاهدین سابق و افراد دیگر تشکیل کنند. رئیس جمهور کرزی گفته است که تا سال 2014 قوای افغانستان مسئولیت امنیتی تمام افغانستان را به عهده خواهند گرفت. اما به نظر مجله اکونومیست اردوی افغانستان به وقت بیشتر نیاز دارد تا به این مرحله برسد. یک هیئت تحقیقاتی آمریکا در اواخر پی برده است که تنها 23% عساکر اردوی ملی افغانستان می توانند مستقلانه یک عملیات را انجام بدهند. به گفته این هیئت در هر یک عملیات عساکر افغان تا حد زیاد به قوای ناتو تکیه می کنند و از همین سبب است که تعداد تلفات عساکر ناتو در مقایسه با عساکر افغان در این کشور دو برابر بیشتر است. مجله اکونومیست ولایت لغمان را مثال می آورد که در این ولایت چندی قبل 300 عسکر افغان جابجا شدند تا علیه مخالفین مسلح مستقلانه عملیات انجام بدهند. اما در حملات افراد مسلح شمار زیادی این عساکر کشته شده و یک تعداد آنها هم اسیر گرفته شدند. اما مجله می افزاید در اواخر منابع برای قوای افغانستان بیشتر شده، تعداد مربیان دو برابر گردیده و معاش عساکر افغان هم از 125 دلار به 165 دلار بلند رفته است. فعلا تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان 134 هزار نفر می باشد و قرار است تا ماه اکتبر این تعداد به بیش از 170 هزار نفر برسد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
6:52 دقیقه به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا در منطقه و جهان. حکومت ایالت خیبر پشتونخوا به خاطر به دست آوردن کمک‌های فوری برای سیلاب زده‌های اخیر در پاکستان امروز کنفرانس را در اسلام آباد برگزار کرد. در این کنفرانس نمایندگان 26 سفارت خارجی در اسلام آباد شرکت کرده بودند. فرشته نگاه در این مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
بنابر جلب توجه و جلب کمک های جامعه جهانی برای ایالت خیبر پختونخوا، دونرز کنفرانس یا کنفرانس به دست آوردن کمک در اسلام آباد منعقد گردید. کنفرانس یاد شده تحت صدارت امیر حیدر خانوتی، وزیر اعلی ایالت خیبر پختونخوا، با اشتراک 26 تن از نمایندگان سفارتخانه های ممالک خارجی در پاکستان دایر گردید. در کنفرانس مذکور امیر حیدر خانوتی خواهان کمک های هرچی بیشتر جهانیان برای سیلاب زدگان اخیر ایالت خیبر پختونخوا گردید. بعد از اختتام کنفرانس مذکور، افتخار حسین وزیر اطلاعات ایالت خیبر پختونخوا در انگام صحبت با خبرنگاران در مورد کنفرانس یاد شده گفت ایالت خیبر پختونخوا بیشتر از ایالات دیگر پاکستان متضرر شده و به کمک عاجل جهانی نیاز دارد و از اشتراک نمایندگان سفارتخانه ها در کنفرانس امروزی اظهار امتنان نموده افزود.
ایالت خیبر پختونخوا هاوس اسلام آباد می 2010 کے سیلاب کے لیے خصوص خود صوبائی حکومت کی طرف سے انٹرنیشنل ڈونر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا
و میگوید امروز در خیبر پختونخوا حوض اسلام آباد در مورد سیلاب های سال 2010 میلادی یک دونرز کانفرنس از طرف حکومت ایالتی خیبر پختونخوا منعقد گردید که در آن نمایندگان 26 سفارتخانه شرکت ورزیده بودند. در کانفرنس مذکور در مورد حالات کنونی ایالت خیبر پختونخوا و خسارات سیلاب های اخیر برای اشتراک کنندگان معلومات فراهم نمودیم و خواستار کمک های هرچی بیشتر ممالکشان با ایالت مذکور و متصلین آن شدیم و همچنان در مورد مصرف کمک هایشان به طور شفاف برایشان اظهار یقین نمودیم که در نتیجه نمایندگان سفارتخانه ها وعده همکاری های بیشتر را با ما نمودند. و چون که ایالت خیبر پختونخوا در مجادله با تروریسم همیشه در خط اول قرار داشته، اشتراک کنندگان درک نمودند که اگر کمک هایشان هرچی زودتر به ما نرسد، امکانات قوی شدن شورشیان در ایالت مذکور می رود. مقصد از در نمودن کنفرانس یاد شده را وعده چنین خواند:
دهشتگردی که حوالی سه فرانت لند
وی میگوید بنابر خط اول بودن ایالت خیبر پختونخوا در مجادله با تروریسم، ایالت یاچد همیشه عملات زیاده را تحمل نموده و مردم آن همیشه در مجادله با تروریسم امرو با جامعه جهانی هم نظر و هم کار می باشد. و در این اواخر به همه معلوم است که ریشه های دهشت افغانی سست گردیده بود، اما حالا با خسارات سیلاب های اخیر اگر پولی که در بودجه حکومت ایالتی خیبر پختونخوا قرار دارد به متاثرین به مصرف برسد، پس سنگرهای خود را در مقابل تروریسم چطور نگاه کنیم؟ ما خواستیم با داری نمودن این کنفرانس جامعه جهانی را از خطر دهشت افغانی که در ایالت ما امکان دارد آگاه سازیم. اگر امداد جامعه جهانی برای ما به وقت برسد، هم میتوان متاثرین را کمک کرد و هم حکومت برای مجادله با دهشت افغانی دوباره آماده خواهد شد.
حکومت کی مضبوطی کی وجہ سے دہشتگردی کے خلاف جہاد کرنے میں بھی ہمیں مدد ملے گی.
وی همچنان افزود که از جمله 25 ولسوالی ایالت خیبر پختونخوا 24 آن در سیلاب های اخیر متضرر شده است. وی افزود که خسارات سیلاب ها در ایالت خیبر پختونخوا انگام زیاد یافت که جامعه جهانی در آغاز این سیلاب ها را جدی نگرفت و امداد به وقت برایشان نرساند. وی در مورد ضروریات بنیادی سیلاب زدگان ایالت خیبر پختونخوا گفت که در قدم اول به سرپناه، مواد خوراکی، آب آشامیدنی و ادویه نیاز دارند. نگفته نماند که سیلاب های اخیر در پاکستان بعد از خساره من ساختن ایالت خیبر پختونخوا رخ به سوی ایالت سند و بلوچستان نموده و تا به حال صدها دهات و قصبات را زیر آب ساخته است. خسارات دقیق مالی و جانی سیلاب های یاد شده تا هنوز در دست نیست و احصایه در این مورد جریان دارد. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
مجله خبری رادیو آزادی.
رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان قرارداد را امضا کردند که بر اساس آن حضور نظامی روسیه در این کشور برای 24 سال دیگر توسعه می‌یابد. روسیه تعهد کرده تا امنیت ارمنستان را تضمین کند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می‌کند.
دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه و همتای ارمنی او سرش سرکیزیان رئیس جمهور ارمنستان یک قرارداد را امضا نمودند که به اساس آن اجاره پایگاه نظامی روسیه در این کشور جنوب قفقاز برای مدت 24 سال تمدید می‌گردد. قرار بود ماسکو پایگاه گیومری در غرب ارمنستان را در سال 2020 تخلیه کند، اما به اساس قرارداد جدید اجاره پایگاه تا سال 2024 میلادی تمدید می شود و در بدل روسیه تعهد کرده تا تمام تجهیزات ثقیل نظامی ارمنستان را به صورت جدید در آورده و اطمینان می دهد که امنیت ارمنستان توسط نیروهای مشترک هر دو کشور تأمین می گردد. در یک کنفرانس خبری بعد از امضای موافقتنامه جدید در ایروان، سرکیزیان از امضای موافقتنامه تمجید نمود و گفت با امضای این قرارداد ساحه مسئولیت‌های جغرافیایی و استراتژیکی روسیه توسعه پیدا می‌کند. سرکیزیان افزود:
روسیه استرانا взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной.
جانب روسیه تعهد نموده تا امنیت نظامی جمهوری ارمنستان را تامین و در تجهیز اردوی مسلح این کشور با سلاح‌های پیشرفته همکاری نماید. موافقتنامه جدید که تجدید از موافقتنامه سال 1995 میلادی می باشد حاکی از این است که حضور روسیه در کشور ارمنستان مستحکم تر می شود. ایروان یگانه متحد قابل اعتماد مسکو در جنوب قفقاز است، منطقه که گفته می شود گرجستان و آذربایجان همسایه های ارمنستان از خود ذهنیت های استقلال گرایانه دارند. ارمنستان و آذربایجان از مدت‌ها به این طرف روی موضوع نگورنو-قره‌باغ با هم مشاجره دارند. آذربایجان مکررن گفته است این کشور آماده است تا مشاجره روی موضوع نگورنو-قره‌باغ را توسط زور حل کند. مقامات ارمنستان میگویند موافقتنامه جدید امنیت ارمنستان را تضمین می‌نماید و جلو استفاده از این گونه پیامد را می‌گیرد. مدودیف رئیس جمهور روسیه میگوید روسیه نقش حافظ صلح را در منطقه بازی می کند و مذاکره را برای حل مشکل نگورنو-قره‌باغ بهترین راه می دانند. رئیس جمهور روسیه افزود:
задача Российской Федерации как крупнейшего государства, которое расположено в регионе.
وظیفه فدراسیون روسیه به حیث یک کشور بزرگ و پرقدرت از لحاظ نظامی و اقتصادی و همچنان از لحاظ ظرفیت حفظ صلح و نظم و تامین امنیت است. اما الخان پلوخوف، سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان، از مسکو خواست تا موافقتنامه‌های قبلی مبنی بر عدم استفاده از قوا را علیه آذربایجان احترام کند.
شنیدید که رؤسای جمهور روسیه و ارمنستان امروز قرارداد را امضا کردند. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. از همراهیتان در برنامه‌های رادیو آزادی تشکر می‌کنیم. نشرات ما در این لحظات به پایان می‌رسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خوانیم. اطاعت عمیتون قبول. در پناه ایزد متعال باشید.